دیانه روی شاخصه دین پاک
اسلام. جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرف.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گرو ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه امروز انعکاس یک شنبه ابداع جوزای 1405. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم @ رادیو دری مشهد. خب دوستان، امروز هم در 3 دقیقه ای که حدوداً خدمتان هستیم رخدادهای گوناگون را صحبت خواهیم کرد، اما نخست عناوین مهم برنامه امروز. محدودیت‌های تازه حکومت طالبان بر زنان در هرات. و نقض مکرر آتش بس در لبنان. پس از آغاز برنامه تازه اداره امر به معروف و نهی از منکر در ولایت هرات برای مقابله با زنانی که با صورت باز و بدون محارم خود از خانه خارج می شوند، گزارش ها و روایت های منتشر شده از سوی شهروندان در فضای مجازی و برخی منابع محلی حاکی از آن است که این روند با بازداشت شمار زیادی از زنان در نقاط مختلف شهر همراه بوده. این موضوع واکنش‌های گسترده‌ای را در پی داشته. در پی این اقدامات، فضای عمومی در هرات با موجی از بحث‌ها و نگرانی‌ها همراه شده. شماری از شهروندان و کاربران شبکه‌های اجتماعی نسبت به نحوه اجرای این برنامه‌ها ابراز نگرانی کرده و خواستار شفافیت در روند برخوردها و رعایت حقوق شهروندی شدند. مولوی عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف هرات، در گفتگو با رادیو دری اعلام کرده این اداره در برخورد با زنانی که قوانین اداره امر به معروف و نهی از منکر را رعایت نکنند قاطعانه عمل خواهد کرد. او تاکید کرد که نیروهای این اداره در تمام نقاط شهر مستقرند و گشت‌های بسیار نیز برای نظارت بیشتر فعال شدند. با ادامه اجرای این برنامه و افزایش بحث‌های عمومی پیرامون آن، انتظار می‌رود که موضوع نحوه اجرای سیاست‌های اداره امر به معروف همچنان در مرکز توجه افکار عمومی باقی بماند. در همین حال، اتحادیه فعالان حقوق بشر در واکنش به گزارش‌های مربوط به بازداشت شماری از زنان در هرات، این اقدام را نشانه ای از تشدید سرکوب نظام‌مند زنان در افغانستان دانسته است. نخست بشنویم گزارش همکار ما فیض احمد محمدی را از هرات در این زمینه.
اداره امر به معروف و نهی از منکر در ولایت هرات در تازه ترین اقدام خود با ارسال یک نامه رسمی به امامان جمعه، وکلای گذر و رؤسای شوراهای نوایی شهری خواستار ابلاغ دستورالعمل جدیدی به باشندگان شهر هرات شده است. دستوری که بر اساس آن رفت آمد زنان بدون حجاب کامل و بدون محرم شرعی در سطح شهر محدود اعلام شده است. در این نامه که از طریق نهادهای محلی و برخی کانال‌های ارتباطی از جمله پیام‌های واتساپ و تلگرام نیز به اطلاع مردم رسانده شده، تأکید شده است که پوشش زنان باید شامل تمام بدن، مو و صورت باشد و حضور آنان در بازارها و اماکن عمومی بدون رعایت این معیارها مجاز نیست. همچنان در این دستور همراهی زنان با محرم شرعی در هنگام تردد نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
هدف از گذاشتن اطلاعیه‌ها این است که ریاست محترم امر بالمعروف و نهی عن المنکر فیصله به همی شده بین ریاست ها و ریاست محترم امر بالمعروف و نهی عن المنکر که اطلاعیه داده شد و مشوره شده که در روز شنبه انشاءالله بخیر همشیره ها و خانوم ها رو توصیه بکنیم ما و شما که بدون حجاب شرعی، یعنی رو مو اینا باید پوشیده باشه. اگر به بازار بیرون میشن جهت کدام رفع مشکل دکتر داروی دوای دعاخونی جای دیگه یا به سفر سیاحت خواهرها و همشیره ها ما و شما توصیه بشه که با حجاب شرعی بیرون شن.
بر اساس معلومات منتشر شده در این پیام تصریح شده است تردد زنان بدون رعایت این نوع پوشش در سطح شهر ممنوع خواهد بود و در صورت مشاهده نیروهای مربوطه اقدام به برخورد قانونی و انتقال افراد متخلف به زندان خواهند کرد.
در غیر این صورت گشتای سیار از طرف ریاست محترم امر بالمعروف و نهی عن المنکر که خانمای پلیس از قمندانی امنی ولایت هرات تیمای سیار به شهر میگردن، هر خانومی که مو از رو از او معلوم بشه او دستگیر میکنن و او انتقال میدن به مبعث. دیگه برای ما گفته شده که شما به برادرها و دوستها از طریق منبر و گروه ها و مساجد این موضوع بیان کنیم که باز کسی نگه که به ما گفته نشده.
این موضوع در خطبه های نماز جمعه نیز از سوی برخی امامان جمعه هرات مطرح شده و بر اجرای کامل این دستور العمل تاکید گردیده است. در پیام های منتشر شده از سوی وکلای گذر و شوراهای مردمی نیز از شهروندان خواسته شده تا این دستور را جدی گرفته و آن را به دیگران نیز منتقل کنند. بر اساس روایت های غیر رسمی منتشر شده از سوی برخی شهروندان، نیروهای وابسته به اداره امر به معروف و نهی از منکر در روزهای اخیر در بخش های از شهر هرات مستقر شده و با ایجاد گشت های سیار اقدام به بررسی نوع پوشش افراد کردند. در این گزارش ها ادعا شده است که شماری از زنان به دلیل عدم رعایت پوشش مطابق معیارهای تعیین شده بازداشت یا به نهادهای مربوطه منتقل شدند. با این حال آمار رسمی و جزئیات دقیق این موارد به گونه مستقل تایید نشده است. از سوی دیگر مولوی عزیز الرحمن المهاجر رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر هرات در گفتگو با رادیو دری اعلام کرده است که این اداره در برخورد با آنچه بدحجابی خوانده می شود قاطعانه عمل خواهد کرد. او تاکید کرده که نیروهای این اداره در تمام نقاط شهر مستقر هستند و گشت‌های سیار نیز برای نظارت بیشتر فعال شدند. وی همچنین گفته است که با افراد متخلف برخورد قانونی صورت خواهد گرفت، هرچند جزئیات این برخوردها و چارچوب قانونی آن مشخص نشده است.
دستور اسلامی هستند، دستور الهی هستند، حکم خداوند متعال است. حجاب یک اصل اسلامی هستند، هر فردی مسلمان مکلف هستند، زن که باید کامل حجاب داشته باشند. ایکو اوتو نبوده که از ازالی اطلاع به اونا داده شده، البته یک دعوت هستند، چون که علماء کرام مکلف به دعوت هستند، به اونا دعوتو بکرده. متکررن خطبه کرام از طریق منابر به اونا بازم گفته شده که تأکیدن و مؤکدن حجاب را مراعات کنند، 100% مراعات کنند. اگر بعض مراعات نکردند به برخورد اصولی روبرو خواهد شد. دیگر واقعیت هستند.
در پی این اقدامات فضای عمومی در هرات با موجی از بحث ها و نگرانی ها همراه شده است. شماری از شهروندان و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به نحوه اجرای این برنامه ها ابراز نگرانی کرده و خواستار شفافیت در روند برخورد ها و رعایت حقوق شهروندی شدند. منتقدان میگویند که شیوه اجرای طرح میتواند به ایجاد تنش‌های اجتماعی و افزایش نگرانی در میان خانواده‌ها منجر شود، در حالی که برخی دیگر از شهروندان بر لزوم رعایت قوانین و ارزش‌های اجتماعی تاکید دارند. با ادامه اجرای این برنامه و افزایش بحث‌های عمومی پیرامون آن، انتظار می‌رود که موضوع نحوه اجرای سیاست‌های اداره امر به معروف و نهی از منکر همچنان در مرکز توجه افکار عمومی باقی بماند، به ویژه در شرایطی که مطالبه برای شفافیت، برخورد محترمانه و رعایت حقوق شهروندی در حال افزایش است. فیض احمد محمدی، رادیو دری.
خب، گزارش فیض احمد محمدی بود از هرات. اما با توجه به اینکه این موضوع واکنش‌های زیادی را داشته، در ادامه برنامه می‌خوایم که یک گفتگو را تقدیم حضورتان بکنیم در همین زمینه با محمد صالح سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و آگاه مسائل هرات. نخست از آقای سلجوقی پرسیدیم که چه ارزیابی دارد از برنامه تازه اداره امر به معروف ولایت هرات.
آنچه که دیروز ابلاغ شد به نام یک قطعنامه ابلاغ شد در مساجد هرات که دیگه خانم ها نباید خدای نخواسته به تعبیر هیئت های امر معروف بد حجاب یا بی حجاب باشند به بازارها یا جاهای دیگه و اماکن عمومی، به جز موارد ضروری از خانه خود بیرون نشن و هم هر جا که میرن با محرم و باشند و در ضمن کاملا پوشیده. بله، آنچه که شما گفتیم چنین چیزی گفته شد و همچنین حتی سختتر از او اگر خانم از کارمندان دولتی گویا از جانب اداره امر معروف متهم یا یکی مجرم شناختش گویا بی حجاب تجابه و کار وظیفه خود را دست خواهد داد. و در ضمن گفته شد که 5 سال صبر شد تا مردم مطابق با معیارهای شرعی که امارت اسلامی مطابق با آنها جهاد کرده و در ضمن به پیروزی رسیده و آل حکومت ساخته، جامعه خواهرها هم خورب کاملا برابر و هماهنگ بکنند که نشد به هدف که ما داشتیم. حال امروز اداره امر معروف به صورت جدی چنین احکام تطبیق خواهد کرد. برای گفته شده مردم از این جهت، از جهت این همه سختگیری های بسیار زیاد که بیشتر با پوشش احکام شرعی و دینی اجرا میشه، مردم دق و آزرده هستند. کلانترین دغدغه مردم هم امروز عکس العمل نشان دادن در برابر این همه سختگیری ها نیست. تمام نگرانی مردم ما امروز پیدا کردن یک لقمه نان برای سیر کردن شکم اولاد گرسنه ایشان است. خط نسبت به این قضایا برایشان به عنوان خط سرخ اول نیست که عکس العمل جدی نشان بدن، چون همه اینا توجیه شرعی و مطابق با احکام فقهی و مطابق با برداشت های دینی که از متون دین و احادیث اینا صورت می گیرد جانب اداره طالبان گفته میشه، طبیعی است که جامعه یک رقم هنگ کرده هست که نمیتونه عکس العمل نشان بده به دلیل توجیهات دینی و نه میتونه این محدودیت ها را در شرایط بسیار مختلف و سخت بپذیره. واقعا مردم در یک حالت بسیار سرگردانی و سردرگمی سخت قرار دارند. از یک جانب گرسنگی بسیار شدید نبودن کار، از جانب دیگر سختگیری های اداره امر معروف در بازارها و همچنین دلتنگی هایی که برای خواهرها و طبقه نسوان در حرات خصوصا ایجاد شده است.
جناب سلجوقی، ما امروز در هیچ جای جهان در هیچ یک از کشورهای اسلامی شاهد چنین مقررات و شاهد چنین قوانینی نیستیم. این برداشتی که طالبان دارن در حال حاضر نشأت گرفته است چه چیزی است؟
اولا که روایت بسیار سختگیرانه که اینها در رابطه با خانم ها دارن باید خودشان پاسخ بدن که مبناهای تشریعی این گونه سختگیری ها چیست. ولی بیشتر ما فکر میکنم که یک بخش از چارچوباهای فرهنگی و ثقافتی یا باید گفت که کلتوری سنتی که در میان قبائل در جنوب افغانستان وجود داره به شدت آماده است زیر پوشش دین یا یک توجیه شرعی پیدا کرده است و این همه سختگیری های تنگ نظرانه شده، حوزه شهرها هم تصرف کرده. این گونه توجیهات سبب شده که مردم در یک اختناق جدی به سر ببرند. در تمام دنیا زمینه های تحصیل برای خواهران ما حداقل در بخش امور پزشکی مساعد است، ولی در افغانستان هم این وجود نداره متاسفانه. این گونه سختگیری ها همه اینها اگرچه ادعای تعبیر یا تشریح مسائل تشریعی و شرعی و احکام مذهبی اینا هست، اما به صورت کلی یک مقدار از انعنات و رسوم ساختارهای قبیلوی و سنتی پدرسالارانه آمده در چوکات برداشت های ایدئولوژیک از دین مقدس اسلام بروی جامعه شهری سختگیرانه تطبیق میشه. لذا آنچه که تطبیق میشه به هر عنوان به هر گونه است بی نهایت محدود کننده آزادی های مدنی و آزادی های شرعی هست. حتی به حقوق اولیه که زنان نیاز دارند برای از او دسترسی پیدا بکنند، گویی عبارت از تحصیل و تجارت و آزادی های معدود حوزه مسائل طبی و سایر مسائل است، هم زنها از او محروم شدند. به حد این سختگیری ها شدید است که حتی خانم هایی که در مکاتب دوردست در مدارس دورتر از محل اقامت خانه ایشان حتی معلم بودن رفتن نمیتونن به دلیلی که محرم شرعی ندارن، محرم همراهشان نمیتونن به مکاتب دوردست برن. همه اونها شاید هم وظیفه خود را نیز دست دارن. این جای تاسفه. و بسیاری سخیری باعث اختناق شده و مردم از این جه بسیار دلگیر و ناراحت.
جناب استرجوق، جدا از بحث حجاب که خب طالبا بر او تاکید دارن، در طول 4-5 سال گذشته که از عمر حکومت طالبا میگذره، خب زنان از تحصیل هم محروم شدن، در حالی که در هیچ یک از مبانی دینی و مبانی فقهی بازداشتن زنان از حضور در مکاتب و دانشگاه نیامده. فکر میکنین این برداشتی که حکومت طالبا داره بیشتر یک برداشت سنتی یا یک برداشت ایدئولوژیک است که حکومت طالبا داره؟
بله، آنچه که شما گفتیم کاملا صحیح است. حتی در بعضی از مراجع کلان دینی و مذهبی اختلاف نظر بر سر این وجود دارد که آیا همان فریضه آموختن علم صرف علوم دینی است یا علوم مدنی و علوم ساینس و تکنولوژی مدرن و معاصر هم هست. تعداد میگن نه، همان علوم دینی است که زنها بدانند مکلفیت های شرعی خود برایشان بس است، که وظیفه و انجام کار در حوزه های امورات غیر از امورات دینی برای زنها مجاب نیست. بله، متاسفانه چنین چیزهایی وجود دارد. باید گفت که بخش از همان کلتورها و انعنات و رسوم ما قبل مدنی سنتی که در حوزه قبائل بسیار محترم میشه به عنوان یک ارزش حداقل میان تعداد قبول هست، آمده است در حوزه شهر و هم شرایطی که اکثر خواهرای ما در حوزه شهر تحصیل کردن رسوب داده میشه و این باعث ایجاد یک اختناق شده. جواب این سوال باید خود اداره طالبان بپردازند که بدون شک برادی بعضی گفتنی های دارند که همه آنها به ارتکاب بعضی تفسیرهای ایدئولوژی که هست که از جانب خودشان برداشت شده و به اساس این برداشت حکومت میکنه.
بسیاری از کارشناسان و صاحب نظران بر این باور هستند که چنین احکام شاید در مناطق روستایی، در مناطق دوردست افغانستان قابل تطبیق باشه، اما در کلان شهرهای افغانستان که زنان در متن جامعه حضور دارن قابل تطبیق نیست چنین قوانینی. ارزیابی شما چی هست؟ فکر میکنین چه پیامدهایی میتونه داشته باشه چنین محدودیت های سختگیرانه؟
بس بزرگترین مشکلاتی که بعد از جنگ های داخلی به وجود میاد همیشه روستا شهرها تصرف کرده. وقتی که روستاها و قبائل به حوزه زندگی یا چارچوبهای زندگی مدنی شهرها مسلط میشن، بخشی از رسوم و انعنات خود حتما به جامعه شهری تطبیق میدن. بله، در حوزه قریه خود محیط تحصیل نیست، محیط دانشگاه نیست، دانشگاهی وجود نداره و در این خانم هایی که در روستاها زندگی میکنن بیشتر مصروف زراعت و کشت و مالداری و این چیزا هستن که در حقیقت دوشا دوش مردان خود در بخش های برای گذران زندگی خود مصروفن. اما در جامعه شهری که نمادهای تمدنی بیشتر شکل میگیره، دانشگاه هست، بیمارستان ها هست، محیط های کار هست، محیط تجارت هست، محیط گفتمان های فرهنگی و تبادله های ارزشی و غیره هست، اینجا هست که محدودیت‌ها به شدت محسوس میشه. بله، همین است. شاید در روستاها این قضیه اصلا قابل بحث نباشه، اما امروز دلگیری های سخت برای خانم ها و خواهران ما در حدود شهر و خانواده های آنها وجود دارد. تمام دختران ما از مکاتب و رفتن به مکتب ها و رفتن به دانشگاه ها کاملا محروم ماندند. حتی دکتر سایمانی که در دوره استاج بودند متاسفانه از دادن امتحان دوره استاج و غیره هم محروم شدند و فعلا تقریبا بیکارند. همه اینها دلگیرند به این همه فشارهایی که از جانب اداره معروف تطبیق میشه و این نگرانی امیدوار امروز کاهش پیدا کنه تا امیدهای نوی در دل فرزندان این سرزمین بتابه.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان،
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس،
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس،
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
حزب الله لبنان اعلام کرده رزمندگان این جنبش طی 24 ساعت گذشته در پاسخ به نقض آتش‌بس از سوی رژیم صهیونیستی، حملات به غیر نظامیان و ادامه تخریب خانه‌ها و روستاهای جنوب لبنان، 25 عملیات نظامی علیه مواضع نیروها و تجهیزات ارتش اسرائیل انجام دادند. بر اساس اطلاعیه منتشر شده از سوی حزب الله، این عملیات در چارچوب حق مشروع مقاومت برای مقابله با اشغالگری و دفاع از لبنان و ملت این کشور صورت گرفته است. در این عملیات ها مجموعی از اهداف نظامی ارتش اسرائیل در مناطق مختلف جنوب لبنان هدف قرار گرفته. حزب الله تاکید کرده در برخی از این حملات تلفات و خسارات قطعی به نیروهای اسرائیلی وارد شده است. اما در خصوص تحولات لبنان، چنانچه در جریان هستید، مذاکراتی برای آتش بس در لبنان در حال انجام هست. از سوی دیگر میبینیم که نقض آتش بس از سوی رژیم صهیونیستی همچنان یکی از مهمترین رویدادهاست. میخواییم که بیشتر این موضوع را بررسی بکنیم. محمد مختاری، کارشناس سیاسی، پشت خط هستن. آقای مختاری سلام بر شما.
بنده هم خدمت جناب عالی و شنوندگان خوبتان عرض سلام و ادب و احترام دارم، در خدمت هستم.
آقای مختاری، یکی از ویژگی های رژیم صهیونیستی و البته امریکایی است که هر بار آتش بس میکنن بعد از آن نقض آتش بس هم به دنبال آن هست. به خصوص در قضیه لبنان ما بارهای قضیه را دیدیم. فکر میکنین که علت این نقض آتش بس چه میتونه باشه؟
خب علل مختلفی میتوانه در این امر نقش داشته باشه. اول خبث باطنی و خباثت ذاتی این عناصر افراد، یعنی ترامپ و نتانیاهو یا صهیونیست ها و آمریکایی ها هستند که این گونه بار آمدن که همواره زور بگن، ظلم بکنن، ستم بکنن، قتل عام بکنن، این گونه زندگی کردن. منیش اونها در طول تاریخ نسبت به ملت های دیگه این گونه بوده. نکته دوم، چون اونها خودشان را فوق قانونی بین المللی و جهانی میدانند و عملا هم این گونه بوده، چون سازمان ملل و نهادهای بین المللی هیچ گونه نقشی و تأثیری در جهت وادار کردن اونها به تمکین و به تبعیت از قوانین و ضوابط بین المللی نقشی نداشته، توانایی نداشته. خب به دلیلی که اونها در ساخته خودی این قدرت ها بوده و خب این مسائل سبب شده که اونها یک تبختر و یک تکبر و خودخواهی خاصی در وجود خودشان احساس بکنن، خود را یک درجه بالاتر از سایر بشر بدانن و خود را فوق قانون تصور بکنن، قانون را برای اقشار ضعیفتر و کشورهای ضعیفتر منظور بکنن. نکته سوم که در شرایط کنونی ما این مطلب را می‌بینیم که امروز اونها در تقابل با جمهوری اسلامی و جبهه مقاومت به یک شرایط خاصی برخوردن و در برابر اونها خب یک سد محکمی ایجاد شده که این امر سبب شده اونها اون رویش و اون منش ظلم و ستم و تجاوز خودشان را عملی شدن نتوانند ببینن. اگر ظلم میکنن، اگر جنایت، اگر تجاوز میکنن و بالاخره پاسخ تجاوز خودشان را میبینن، در حالی که در گذشته و در هیچ جای دنیا این گونه تقابل را اونها تجربه نکرده بودن. این امر اونها را سرخورده و عقده‌ای ساخته، با اینکه در اثر استیصال حاضر میشن که اقدام با آتش بس بکنن، اقدام با مصالحه بکنن، ولی باز هم میبینن چون به اهدافشان نرسیدن و در برابر اونها کسانی دیگه قد علم کرده و اونها را و زور و ظلم اونها را، تجاوز اونها را برنمیتابه، بیشتر اونها را عصبانی میکنه و بیشتر اونها را عقده‌ای میسازه. این مسئله سبب شده که اونها به هیچ قاعده و قانون و با عهد و پیمان خودشان هم پایبند نبوده و بالاخره همچنان به تجاوزات خودشان ادامه بدن.
بله آقای مختاری، شما اشاره کردین به پاسخهایی که مقاومت داده به جنایات رژیم صهیونیستی. ما میبینیم که طی روزهای اخیر رسانه های صهیونیستی از جمله شبکه تلویزیونی کان ابراز نگرانی کرده از نوع عملیاتی که حزب الله لبنان به خصوص در هفته‌های اخیر انجام میده علیه مواضع نیروهای رژیم صهیونیستی. در رابطه با این توان و نوع پاسخ حزب الله لبنان به جنایات رژیم صهیونیستی چه تحلیلی دارید شما؟
همونطوری که پیشتر هم عرض کردم، صهیونیست ها در طول این نزدیک 70 دهه هرچی توانستن در ارتباط با کشورهای پیرامونشان، ملت های اطرافشان مثلا کشورهای عربی و به ویژه مردم فلسطین انجام دادن و هیچ قدرتی نبوده که در برابر اونها اقدام به پاسخگویی بکنه و بالاخره تجاوز اونها را پاسخ در خور بده. ولی فعلا شرایط عوض شده. امروز ما الحمدلله میبینیم که جبهه مقاومت در کل و حزب الله لبنان به طور خاص با پیشرفته ترین تجهیزات امنیتی و نظامی به پاسخگویی اقدام کرده و اونها را مستعصل کرده و به هر حال اونها دچار یک غافلگیری امنیتی و سیاسی شدن و از طرف اون خوی تجاوزگری و خوی اشغالگریشان باعث میشه که همچنان اقدام به اشغالگری بکنن، ولی از اون طرف با پاسخهای محکم و درخور و پشیمان کننده مواجه میشن. این امر سبب شده که اونها در یک سردرگمی به سر ببرن، در یک سردرگمی که نمیدانن صلح بکنن یا جنگ را ادامه بدن، نه توانی پایان دادن به جنگ را داره که یعنی بتوانه لبنان را اشغال کنه یا زاویه لبنان یا هر نقطه دیگه ای را که اونها برای خودشان هدف قرار داده بودن، نه توانی اشغال کامل دارن و نه وجدان پایبندی به صلح و آشتی و آتش بس. نظام به وقت مستعصل میشن، حاضر میشن یک قرارداد را امضا بکنن به یک آتش بسی یا به تعبیر صلحی، اما باز هم اون خوی و عادت خبیثشان سبب میشه که همچنان بالاخره برای عقده گشایی دست به یک سری اقدامات ایذایی و تجاوزات بالاخره مرگبار بزنند که ما عملا میبینیم در فلسطین، در غزه و در جنوب لبنان اینها این گونه عمل کردن و عمل میکنن. ولی خب الحمدلله حزب الله لبنان و سایر جبهه مقاومت همچنان متناسب با شرایط روز و با امکانات متناسب به اقدام به پاسخگویی کردن و میکنن و اونها رو از کرده های خودشان پشیمان کردن و بالاخره اونها فعلا به یک چالش بسیار عمیق داخلی و بیرونی مواجه شدن.
بله بسیار تشکر از شما آقای مختاری، فرصت ما رو به اتمام هست. ما هم همراه شما با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم.
از شما هم سپاسگزاریم. خدا نگهدار.
تشکر دوستان، خدا نگهدار.